أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد و اهل بیته اطیبین الانجمین سیما بقیت الله فی العالمین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرو الالله. موضوع سخن عدالت اجتماعی در پرتو نهضت حسینی علیه السلام بود. عدالت تفسیر شد و معنای عدالت با عقل هماهنگ بود، زیرا امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب سلام الله علیه عدل را به قرار دادن هر چیزی در جایگاه خود معنا کرد. حق به هر کسی را دادن عدالت است. عقل را هم به همین معنا تفسیر کرد. عاقل کسی است که هر کاری را در جای خود بکند. اگر وضع هر چیزی در جای خود، در موضع و وضع مناسب خود قرار دادن عدل است و عقل، پس عدالت اجتماعی با عقل جمعی هماهنگ است. جامعه وقتی عادل است که عاقل خواهد بود، وقتی عاقل است که عادل باشد. در مواد حقوقی عدل در نوبت‌های قبل به عرضتون رسید که باید مواد حقوقی را از مبانی و اصول گرفت، اون مبانی و اصول را از منابع استیاد کرد. چه اینکه فقه رساله عملی، احکام فقهی این سه مرحله را طی می‌کند. در یک بخش مواد فقهی است. این مواد فقهی که در رساله‌های عملی منعکس است، از اصول و مبانی استنباط می‌شود که یک فقیه و اصولی نامور اون اصول و مبانی را در جای خود تثبیت کرده است. اون اصول و مبانی را باید از یک منبع اصیل استنباط کند. منبع اصیل همون برهان عقلی است، قرآن است و سنت معصومین علیه السلام. و اگر کسی مبانی و اصولی داشته باشد ولی منابع نداشته باشد، این منقطع الاول است. احکام فقهی اسلام این سه مرحله را طی می‌کند، احکام اخلاقی اسلام این سه مرحله را داراست، احکام قضایی و حقوقی اسلام این سه مرحله را داراست. ولی اونها که به منبع وحی تکیه نمی‌کنند، مواد حقوقی دارند، اصول ارزشی و مبانی ارزشی دارند، ولی بی منبع، لذا در تفسیر اون مبانی و اصول با دیگران اختلاف جدی دارند. الان چه شرقی و چه غربی معتقدند که مواد حقوقی را باید از اصول و مبانی ارزشی مانند عدالت، آزادی، استقلال، رعایت حقوق بشر، دموکراسی نیستند، اینها مبنایند، اینا منبع نیستند، اینا اصولند. این اصول و مبانی را باید از یک منابعی استنباط بکنند. چون منبع وحی ندارند، منبع فطرت ندارند، لذا عدالت را طرزی تفسیر میکنند که عین ظلم است. آزادی و حقوق بشر را طرزی تفسیر میکنند که عین ظلم است. کشتار بیگناه مردم فلسطین را، مبارزه با تروریسم مردم بیگناه فلسطین را مبارزه با تروریسم میدانند، دفاع حق به جانب مردم مظلوم فلسطین را تروریست میدانند، تروریست میپندارند. این که میبینید عدالت را به دلخواه خود معنا میکنند، آزادی و حقوق را به میل خود معنا میکنند، ظلم و اشغالگری عراق را دموکراسی و حقوق بشر و آزادی میدانند، برای آن است که این اصول در دست خود اونهاست، از جایی نگرفته، یه اصول شناور و سرگردان است. اما وقتی اصول و مبانی را از منبع وحی بگیریم، این چنین نیست که اصول را به میل خود تفسیر کنیم، حقوق بشر یا عدالت را به میل خود تفسیر کنیم، که اینکه تفصیل این بحث تا حدودی در نوبت‌های قبل بازگو شد. اون چه در این نوبت مطرح است این است که ذات اقدس اله انسان را عادل خلق کرد، فرمود عدل در آفرینش انسان ملحوظ شده است، فسواک فعدلک، یعنی همه مجاری ادراکی و تحریکی او معادل هم متعادل هم در جایی دیگه خاص خود قرار گرفتن و هماهنگ با هم دیگرن. فسواک فعدلک، انسان اگر دستی به او نرسد یک موجود عادل است، به جا قضا می خورد، به جا می اندیشد، به جا سخن می گوید، به جا کار می کند. شما اگر کودک را به غذای بد عادت ندهید، غذای سمی به او ندهید، این غذای معتدل و مناسب را جذب می کند و فربه می شود. کودک اگر در محیطی رشد کند که دروغ ولو به طنز در اون جان نباشد، این دروغ یاد نمیگیرد. اون چه کودک انجام میدهد صدق است. فرمود فطرت بشر را خدای سبحان عادل خلق کرد، طبیعت بشر را خدای سبحان مسوا و عادل خلق کرد، فسواک فعدلک. این مستویل خلق بودن را در سوره مبارکه شمس مشخص کرد. مستویل خلق بودن جسم و بدن را می فهمیم که این بدن مستویل خلق است، یعنی سر با اعضا و جوارح مناسب است، معنای اعتدال خلقت، مستمر خلق بودن بدن را میفهمیم، اما معنای مستمر خلق بودن روح چیست؟ این که فرمود فسواک فعدلک، یعنی هویت انسان را مستمر خلق قرار داد، نقصی در خلقت او نیست. نسبت به جان یعنی چه؟ روح انسان مستمر خلق است، ناقص نیست، معیب نیست، یعنی چه؟ اون را در سوره مبارکه شمس تفسیر کرد، فرمود و نفس به ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. سوگند به جان آدمی، به روح ملکوتی انسان، که خدای سبحان این روح را مستقل خلقه آفرید، نه نقصی دارد و نه عیبی. نقص آن است که نسبت به اون مساحت کمبود داشته باشد. عیب آن است همون مقداری که دارد فرسوده است. مثلا اگر اتاقی مساحتش 16 متر بود، شما یه فرش سالم و نوع 12 متری فرش پهن کردید، این فرش سالم است، عیب ندارد، ولی ناقص است، همه مساحت اون اتاق را نمی پوشاند. این معنای نقص است. عیب آن است همون مقداری که دارد زده و فرسوده است. اگر فرش 12 متری سوخته و سوراخ شده را جایی پهن کردید، میگویند این فرش معیب است، عیب دارد. عیب جدای از نقص است، نقص جدای از عیب است. قرآن فرمود انسان جانی دارد، نه دارای عیب نه دارای نقص، معتدل است و سالم. فسواک فعدلک، تسویه را در سوره شمس چنین تفسیر کرد، فرمود و نفس به ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. اگر انسان جاهل باشد ناقص است، اگر فاسق و فاجر باشد معیب است. انسان درس نخونده سالم است ولی ناقص است. انسان فاسق فاجر معیب است. فرمود نه عیب در انسان آفریده ماست، نه نقص در اوست. فسواها، تسویه انسان به این است، فالهمها فجورها و تقواها. من انسان را با سرمایه الهام آفریدم. اگر در کتاب تدوینی به نام قرآن آیاتی است که انزله الله، در کتاب تکوینی انسان خدا به نام انسان آیاتی است به نام الهمه الله. اون چرا که خدا در قرآن به عنوان انزله الله بیان کرد کار خداست، و اون چه در درون جان انسان به ودیعت سپرده شده به عنوان ما الهمه الله، اون هم کار خداست. در درون ما اگر دستی به امانت الهی نزنیم، آیات فرامانی است که ما را به فجور و تقوا آشنا می کند که چه عیب است، چه نقص است، چه سلامت است و چه کمال. این را خدا به ما داد، فرمود هر کسی با این سرمایه خلق شده است، ولی باید مواظب باشد سرمایه را از دست ندهد. اگر تاجری از سرمایه غفلت کرد، راهزنان این سرمایه را میبرند. اگر انسانی در انتخاب رفیق، در انتخاب محیط، در انتخاب جناح و باند بیراه برود، این سرمایه را از دست میدهد. پس انسان بدون نقص، بدون عیب، به عنوان خلقت مستوی و مستوی الخلق آفریده شده است. چنین موجودی عدل است، عقل است. فسواک فعدلک یک، و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها دو. اون کس که از طرف خدا می آید، یعنی پیامبری که وحی دریافت می کند، هم از درون خود با خبر است، هم از نهان و نهاد ما مستحضر است، هم قدرت کندک ها و معدن شناسی دارد که درون ما را اثاره کند و شکوفا کند، به ما نشون بدهد که به یثیر لهم دوائن العقول. چون این کارها را می کند، به ما می گوید اون اصول ارزشی را از این منبع معرفتی فطرت باید گرفت که وحی الهی تفسیر همین فطرت است، الهام الهی تبیین همین فطرت است. قهرن فلسفه حقوق با اصول حقوق با مواد حقوق در اسلام هماهنگ است، یعنی مواد حقوقی دینی را از اصول ارزشیش استخراج میکنن، این اصول ارزشی را از اون منابع که فطرت الهی است هماهنگ با وحی خداست استخراج میکنن، عدل را به دستور خدا تفسیر میکنن نه به میل خود، حقوق بشر را، آزادی را، دموکراسی را، مبارزه با تروریسم را و مانند اون را یکسان معنا میکنن، اشغال عراق را، اشغال افغانستان را، اشغال فلسطین را ظلم میدانن، مبارزه مردان به حق قیام کرده را عدل میدانن، تبعیض قائل نیستن، دوگونه تفسیر نمی کنن، به میل خود هم هوا مدارانه تبیین نمی کنن. اما اونها که منبع معرفتی ندارن، اصولشون شناور است و سرگردان. ذات اقدس اله فرمود انسان را من عادل و معتدل خلق کردم، مستوی الخلقه آفریدم، عاقل آفریدم. او این امانت را باید حفظ بکند و اگر کاری بر خلاف این فطرت انجام داد، مسیر خود را دگرگون می کند. این یک بخش. اونها که این منابع معرفتی را ندارن، گاهی عدل را با اعتدال اشتباه میکنند، گاهی به جای عدالت اجتماعی اعتدال اجتماعی را برقرار میکنند و از او حمایت میکنند و از او سخن میگویند، برابر او برنامه ریزی میکنند. و اگر بگویید این اعتدال نارواست، عدل خوب است، میگوین ما مأمور به اعتدالیم نه عدل. توضیح تفاوت عدل و اعتدال این است. اونها میگوین ما در برابر تقاضا باید عرضه‌ای داشته باشیم که این عرضه معتدل باشد و متعادل با تقاضا. هر چه جامعه میخواهد به اندازه خواهش جامعه و به کیفیت درخواست جامعه ما کالا عرضه کنیم. تطابق عرضه با کالا، تساوی تقاضا با عرضه و عرضه با تقاضا، این اعتدال است و وظیفه ما هم همین است. هر چه جامعه میخواهد به همون اندازه همون را عرضه کنیم. خب اگر جامعه بیمار بود، تقاضای او کاذب بود، شما میخواهید جامعه را سوداگرانه اداره کنی؟ یعنی فرهنگ شما هم فرهنگ سوداگری است؟ یا جامعه را عاقلانه اداره کنید؟ فرهنگ شما عدالت است نه اعتدال. اگر جامعه در اثر بدآموزی به یک سلسله امور نیازمند شد یا عادت کرده است، همون را باید عرضه کنید یا مسیر جامعه را برگردانید، به اونها بگویید حق شما اینه، راه شما اینه، خواسته اصلی شما اینه، اون آتش شما آتش کاذب است. شما میبینید در تولید برنامه ها میبیند مردم چه میخواهند، برابر خواستن خواهش مردم تولید میکنند. آیا این درست است؟ یا باید دید چی برای مردم لازم است، برای جامعه چی لازم است. وقتی اسلام آمد عدالت را به جای اعتدال نشوند، مسئله تقاضا و عرضه را برابر اون منبع معنا کرد، گفت اعتدال حق است در صورتی که به عدل برگردد، اعتدال حق است در صورتی که تقاضای مشروع با عرضه هماهنگ باشد. اگر یک تقاضا کاذب بود، عرضه نباید همانند اون تقاضا کاذب باشد. دین آمده بین تقاضای کاذب و صادق، تقاضای سالم و معیب، تقاضای کامل و ناقص فرق گذاشته. فرمود همونطوری که صبح صادق و کاذب با هم فرق دارن، آتش صادق و کاذب با هم فرق دارن، تقاضای صادق و کاذب هم با هم فرق دارن. تشخیص صبح صادق و کاذب به عهده یک منجم و اخترشناس ماهر است. وقتی یک سفیدی عمودی در کرانه شرق پیدا شد، باریک بود، نه افقگیر و گسترده به پهن، یک روشنایی عمودی از بالای افق تا پایین توجه بیننده را جلب کرد، این صبح صبح کاذب است. کذبش برای آن است که گرچه روشن کرده به پیام روشن دارد، ولی این دنباله شب است نه آغاز روز. اون که دنباله قافله شب است، خود را به روز بچسباند، چنین کاری کاذب است. منجم می داند که این صبح صبح کاذب است، باید برطرف بشود. نشانش این است که طول نمی کشد، این دنباله شب به همراه شب رخت بر می بندد، اونگاه کل افق روشن می شود. دو نوار، یک نوار سراسری سیاه، یک نوار سراسری سفید، اون نوار سراسری سفید در زیر، این نوار سراسری سیاه در برو، این حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. این مضمون در سوره مبارکه بقره است. یعنی این نوار سیاه بالا، نوار سفید پایین، این دو نوار که از هم کاملا جدا شد، صبح صادق است و موقع نماز. اون خط عمودی روشن در هنگام تمایز این دو نوار خود را به اون اصل خود رسوند که همون بخش سیاه افق نوار رویین افق است. این کار به عهده منجم سپرده شده که می فهمد صبح صادق کدام است، صبح کاذب کدام است. آتش هم به شرح ایزن، گاه انسان آتش صادق دارد، باید آب زلال و خنک به او برسد. گاهی بیماری در اثر نقص در دستگاه گوارشش به اتاق عمل رفته، عمل کرده، از اتاق عمل به تخت آسایشگاه آمده و احساس آتش می کند. پزشک معالج می گوید این آتشش کاذب است. فعلا